از خود امیر المومنین حضرت سید الشهدا، حضرت زین العابدین و حضرت امام صادق چهار مورد رو آوردیم که آقا مردم در کنار اینها نبودن، سر سفرشون بودن. در اون حمله ای که کردن به مدینه بعد از مسئله کربلا، سه حادثه اتفاق افتاد، یکیش هم حمله به مدینه و واقعه حره، تمام این مردم به خانه از زین العابدین پناه بردن، ولی امام زین العابدین میفهم ما در تمام مکه و مدینه 20 خانوار طرفدار نداریم. اینا این من تقریبا، ما از امام رضا فقط حاجات اونو میخوان، میگم آقا تو رو خدا مثلا شما غالبا زن بده، بچه بده، کاسبی بده، ولی اینکه حالا اگه امام رضا بگه این کارو بکن، نه دیگه، دیگه از این شوخی‌ها با هم نده، قرار هرچی هست شما به ما بده، شما چیزم رو نخواه. و چرا ما پاشون وای نمیسیم؟ چون فرمولش یکی، الناس عبید الدنیا. خب حالا عبید الدنیا رو معرفی بکنیم، اینا کیا هستن؟ چیزا سختی هم نیست، مثلا علائم عبید الدنیا خیلی امور ساده است، یعنی کسانی که برده دنیا هستن. حالا ببینیم که انشاءالله، نمیدونم درستم که ناراحت بشی که مثلا شاید، حالا ببینیم چی بشه. پیغمبر ما در عمر 23 ساله رسالتشون 101 بار به معراج رفتن. یک معراج پیغمبر ما رو در دو سوره قرآن که منتهای اون سدرة المنتهاست، ان ملیک المقتدر هست، اونجا در دو سوره اسراء و در سوره مبارکه نجم ازش یاد شده. در گفتگویی که بین خدا و پیغمبر اتفاق افتاده، گاهی خداوند به پیغمبرش مستقیم مطالبی رو بیان میکنه در همون عالم معراج، و گاهی هم پیغمبر سوال میکنه. این یکی از اون مطالبی است که خدا فهم در مقام پاسخ به سوال پیغمبر. راوی امیر المومنین حضرت فرماید بین که ان النبی سأل ربه، پیامبر عظیم الشأن اسلام سوال کرد پروردگارش را، لیلة المعراج، در شب معراج، که یا رب، ای خدای من، و من اهل الدنیا، اهل دنیا کیا هستم، و من اهل الاخره، و اهل آخرت کیا هستن، اینا رو معرفی کن. وجود و نازنین حضرت حق خصلت‌هایی رو بیان میکنه، میگه این در هر کی باشه اهل دنیاست. یک، اهل دنیا من کسر زهکو، کسی که زیاد میخنده. خنده اصلش در اسلام جایز، اون هم به این روایت استناد میکنی، قال الرضا علیه السلام کان عیسی، وجود نازنین جناب عیسی ابن مریم، یه پسر خاله داره یحیی ابن زکریا، دو تا پسر خاله هر دو هم پیغمبر، آدم هم خیش و قوم داشته باشه اینجوری باشه. حضرت رضا میفرماید کان عیسی یبکی و یضحک، عیسی در سیره زندگیش هم گریه داشت هم خنده، و کان یحیی یبکی ولا یضحک، اما سیره زندگی جناب یحیی اشک توش بود اما خنده نبود. بعد حضرت میفرماید که و کان الذی یفعل عیسی افضل، خود از نظر ما او کاری که عیسی میکرد بهتره، یعنی هم در سیره زندگی انسان ها هم خنده باشد و هم اشک. این اصل جواز خندیدن، خندیدن جایزه ولی واجب که نیستش که، حالا اگه مثلا نخندی برات گناه می‌نویسن، نه یه همچه اتفاقی نمی‌افته. جایز هست اما لازم و واجب نیست. چرا لازم نیست؟ به این سه دلیلی که بیان میکنم. حق تعالی به حضرت موسی کلیم الله فرمودن عجب تو لمن ایقن بالموت، من خدا تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره. لمن یفرح، برای چی شاده؟ برای چی شاده؟ آدمی که یقین دارد میمیرد نباید شاد باشه. چرا؟ توضیحش اینه برادر، مرگ پایان زندگی بنده و شما در دنیاست. دنیا بستریست برای عمل کردن برای آخرت. مرگ خبر نمی کنه که آقا من انشالله برای استالی 50 سال دیگه میام، برای شما 70 سال دیگه میام. اینجوری نیست که خبر بکنه. ناگهان بانگی برآمد، خواجه ناگهان یعنی تو در نهایت غفلت هستی و وقتی مردی ارتباطت با عمل قطع میشه، اما آخرت تو رو عمل میسازه. چقدر عمل، چقدر عمل داشته باشیم کفایت میکنه؟ پیغمبر ما فرمود انسانها وقتی در صحرای قیامت محشور میشن، عمل 70 تا پیغمبر تو نامه عملشون باشد، فکر میکنن کمه. لشدت ما یرا، به خاطر سختی اون روز. عمل 70 تا پیغمبر تو نامه عمل آدم باشه، آدم فکر میکنه کمه. نه اینکه نماز صبح قضا داشته باشی، پس هر فرصتی که پیدا میشه باید آخرت رو بسازی و آخرت در گروه زندگی تو در دنیا است. تو چقدر در غفلتی؟ و هادم القفله مرگه، و چقدر تو شادی؟ یک دو، خود مردن کار سختیه. هر چقدرم که غذا بخوری، جون داشته باشی، بمیری، خود مردن کار سختیه. اینو قرآن میگه، من نمیگم. شما در محاوراتتون با مردم وقتی صحبت میکنید، راجع به مرگ وقتی صحبت میکنید، میگید مرگ شطوریست که در خونه همه خوابیده، ولی خداوند علی اعلی هیچ وقت این حرف رو نمیزنه، میگه سختی های مرگ شطوریست که در خانه هر کسی خوابیده. سوره مبارکه قاف، جاءت سکرت الموت بالحق، سختی های مرگ حقیقتا رسید. ذالک ما کنت منه تهید، یا همون چیزی بود که تو ازش فرار میکردی، فکر میکردی اگه ورزش کنی مرگ سراغت نمیاد. دیدی ورزشکارا مردن. فکر کردی بری لواسان آب و هوا بهتر باشه، از دود و دم تهرون نجات پیدا بکنی، نمیمیری. دیدی لواسونی ها مردن. تصور این بود که مثلا هر چقدر غذاهای طبیعی بخوری و سبزیجات بخوری و این حرفا، نمیمیری. دیدی اونا هم مردن. مردنش یه طرف، ولی اول آیه میگن جا از سکرت الموت، سختی های مرگ رسید. مرگ سخته. حالا من یکی از سختی هاشو بگم، کمترین تعداد سختی 1000 تا، بیشترین تعداد سختی 3000 تا. این یک. کمترین تحمل سختی 100 ضربه، بیشترین تحمل زر سختی 1000 ضربه با شمشیر در حالی که تو زنده ای. این اون میزان سختی است که تو باید تحمل کنی. دیگه حالا 1000 تا برات بریده باشن، زب در 1000 تا سختیش بکنیم، میشه 1,000,000. ها آدمی که یه همچی چیزی رو در پیش رو دارد، لمن یفرح، برای چی میخواد بخنده؟ یا آزمایش خون میدی، فردا قرار جوابش بگی تا صبح هزار مطلب کابوس ببینی، نکنه مثلا فرض کنی مواد خونه جوری باشه که نشون داده باشه خدای نکرده سرطان، تا صبح هزار تا کابوس ببینه که این آزمایش خون رو فردا نتیجه بدن خدای نکرده مثلا چیز بدی توش نمیشته باشه. خدا میگه من تعجب کنم از این مردم، اینا میدونن میمیرن، اینا میدونن مردن سخته، چطور قهقهه میزنن، چطور شادن. یکی از اون سختی های جان دادنه، همون موقع که حضرت ملک الموت میآید و میگه آقا مشغول میشه قبض روح میخواد بکنه، میگن سخت این کار. داستانش رو مکرر حتی در همین جلسه گفتم، ولی بشنو چون اینا موعظه است، موعظه بالاخره یه دفعه اثر میذاره، یه دفعه اثر میذاره، البته شاید. جناب موسی بن عمران پیامبر الهی از بهشت براش یه پرتقال آوردن، بهش گفتن یا نبی الله اینو بو بکشید، از بهشت برای شما هدیه آوردیم. ایشون بو کشید، انا لله و انا اله راجعون، از دار دنیا رفت. روح این پیغمبر در آسمان متحرک است تا برسه در برزخ در جای خودش، در آسمان چهارم رسیده، انبیا و اولیا همه به استقبالش آمدن و ملائک بهش سلام میکنن، میگن السلام علیک یا احون الانبیاء موتن، سلام بر تو ای آقایی که، ای پیغمبری که خیلی راحت مردی، اینقدر راحت مرد که این شد صفتش، خیلی راحت مردی. خب حالا تجربه خودتون رو از مرگ بفرمید ببینیم چی به سر شما رسید. فرمود کشاتن تسلخ و هیه هیه، مثل گوسفندی که پوست از بدنش میکردن در حالی که زنده بود. این مولا احوان الانبیا موتنه. خب من و تو میشتفیم یه لا لا الا الله میگی، ولی خب این در انتظار ماست، این در انتظار ماست. بعد خدا به موسی میگه من تعجب میکنم مردم میدانن یه همچین حقیقتی دنبالشونه، کیف یفرح، اینا برای چی شادن؟ این یک دلیل. دوم، خدا به حضرت موسی فرمود عجبت لمن ایقن بالنار، تعجب می کنم از مردمانی که یقین دارن آتش جهنم هست، لمن یضحک، برای چی می خندن؟ مشکل من و شما برادر این است که ما اون یقینه رو نداریم، ولی آتش که هست، زیادم شدیدی که آتش جهنم هست، اون یقینه رو ما نداریم، مشکل سر اون یقینه. آتش جهنم که امام صادق علیه السلام می فرماید مرد رو بردن در جهنم، یه جفت کفش پاش کردن آهنی، بندشو که بستن از مغز سرش تا استخون پاش مثل آب تو دیگ مسی میجوشد، بعد دوباره تبدیل میشه به یه آدم، دوباره میجوشه، دوباره تبدیل میشه به آدم، دوباره میجوشه، دوباره تبدیل میشه به آدم. توی بازی های کامپیوتری دیدید دیگه، یارو تیر میخوره میواد یه دونه اینجوری میکنه بلند میشه دلو، این دیگه براتون اینو تصویرش در واقع آسون میکنه، دوباره تبدیل میشه به آدم. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید این آدم فکر میکند که این عذاب سختترین عذاب جهنم است، بعد حضرت قسم میخورد والله این آسانترین عذاب جهنم است، بعد حضرت میگه خب عجب تو لمن ایغن به نار لمن یزهک، بر چی میخنده؟ در حدیث معراج خداوند به وجود نازنین حضرت خطیب مرتبت فرمود عجب تو من عبد، تعجب میکنم از بنده ها لا یدری انی رازن ان ام ساختون علی و هو یزهر. اینا نمیدونن من ازشون راضیم یا ازشون خشمگینم، ولی میخندن با تعجب میکنم. وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی هر سه رو یه جا جمع کرد. یه جا رد میشدن در مدینه، دیدن یه عده این جوونا قش قش دارن میخندن. حضرت فرمودن چرا میخندن؟ مگه میدونن خدا ازشون راضی یا نه؟ مگه میدونن که از صراط رد شدن یا نه؟ مگه اینا برگه برات از جهنم رو بهشون دادن؟ مشکل ما اینه خندیدن جایز اما واجب نیست. برای که بینش آدم باید متفاوت باشه. مایی که فکر میکنیم مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، باید ببینیم که اون آقایون در اون برنامه خودشو خوب میگن که با هم بخندیم با هم نخندیم. فکر کردن جمله درست شد، ولی امام صادق میگه اصلا چرا بخندی؟ تو دلیل بر خنده رو برده بیا. میگه حالا به هر کی خواستی بخندی میشه حرف بعدی. دلیل خنده چیه؟ تو فهمیدی آخرتت آباده؟ بخند. تو فهمیدی خدا ازت راضیه؟ خب بخند. تو فهمیدی صراط رو رد کردی؟ خب بخند. اینا وجود نداره برای افراد به این سادگی. اون آقایی که قراره بس بنده با شما شفاعت بکنه، هر کی که مناجات با خدا میکنه حالت قشوه بهش دست میده از خوف به خدا، برای که نمیدونه از صراط با چی کار بکنه. اون من و تو حالا این کار شیطانه. بعد پیغمبر فرمودن لو تعلمون ما اعلم، اون چرا که من میدونم اگه شما میدونستید از حکتم قلیلا، خیلی کم میخندیدید، ولبکیتم کثیرا و خیلی گریه میکردید. مشکل شما جهل شماست. این فرمایش حضرت رسول اکرمه. مشکل شما باور شماست که ندارید. پس اصل خنده جایز اما واجب نیست. اما اون چیزی که شایسته نیست، مذموم است و از علائم اهل دنیاست، خنده زیاده. قال داوود علیه السلام لسلیمان، وجود نازنین جناب داوود پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل به فرزند بزرگوارش جناب سلیمان که ایشان هم از انبیا هستند. یا بنی، فرمود پسرم، ایاک و کثرت الذکر، بر حذر باش از زیاد خندیدن، فَإِنَّ كَسْرَتَ الزِّهْكِ تَتْرُكُ الْعَبْدِ حَقِيرًا فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. چون خنده زیاد آدم ها رو روز قیامت حقیر، خار و فقیر، محتاج محشور میکنه. اونجا هم هایپرمارکت نیست که شما بخوای بری چیزی بگیری. صدقه هم بهت نمیدن که چیزی بگیری. اگر چیزی از اینجا بردی اونجا تبدیل می شود. در مذمت خنده زیاد وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می فهمه کسرت و ذکر یمحل ایمان، خنده زیاد ایمان را از بین می برد و رمز ورود در بهشت همین است. یا ایها الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادند، اولئک اصحاب الجنه، اینا یاوران بهشت هستند. ولی حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید خنده زیاد ایمان را از بین می‌برد. ایمان که از بین رفت ورود در بهشت هم وجود داشت. و باز از وجود از نازنین حضرت رسول گرامی فرمود ایاک و کثرت الذکر و کثرت الذکر، بر حذر باشید از خنده زیاد، فانه یمیت القلب، به خاطر اینکه خنده زیاد قلب را میمیراند، قلب میمیره برادر، قلب انسان، عقل انسان، نفس انسان، روح انسان، چهار بعد از یک حقیقت، اما قلب مرکز شهود عالم غیب است. الذین یؤمنون بالغیب، به واسطه قلب اتفاق میفته. شما موعظه میشنوید، کلام حق را میشنوید، اما کلام حق در شما تأثیر نمیگذارد. به تعبیر روایت قلب شما انقدر لزج است که حرف حق بهش برخورد میکنه اما سر میخوره میاد پایین، نفوذ پیدا نمیکنه. اینو بهش میگن موت القلب. حق رو میفهمه ها، حق رو بیان میکنه ها، اما حق رو نمیپذیره، چون به موت الحق رسید، به موت القلب رسیده. همه آیانی که اون طرف هستن، البته نه این طرف حسینیه، اون طرف مرز حق و باطل، اونایی که اونور هستن، اونا حق رو میشناسن، سخت‌ترینشون حق رو بیان کردن، ولی متاسفانه هیچ کدومشون حق رو نمیپذیرن. بیست و شش جلد کتاب به نام احقاق الحق، اثر عالم شیعی مرحوم قاضی نورالدین شوشتری. این 26 جلد کتاب در مناقب اهل بیت است، یعنی در فضائل اهل بیت، از منابع اهل سنت، در کتابهای اونهاست این روایات، یعنی حق رو شناختن، حق رو بیان کردن، ولی حق رو نپذیرفتن. از جمله این روایات همین بیان است. اون زن پیغمبر میگه بابام اومده بود خونه ما، علی هم خونه ما، بابام با ما حرف میزد ولی دائما به چهره علی نگاه میکرد. بعد که علی از خانه رفت بیرون، از بابام پرسیدم چه نحوه صحبت کردنه، تو داری با ما صحبت میکنی ولی همش علی رو نگاه میکردی، باباش خلیفه اول اهل سنته. گفت خودم از رسول خدا شنیدم النظر الی وجه علی عباده، من شنیدم که نگاه کردن به سیمای علی عبادته. حق رو شناخته، حق رو بیان میکنه، اما خلافت همین حق رو چیکار میکنه؟ انکار میکنه. چرا؟ چون یمیت و قلبه، قلبش مرده. یکی از عوامل مرگ قلب خنده زیاده، یکی از عواملش. خب حالا بخوام بخندیم، یه گاهی اوقات که بخوام بخندیم چجوری بخندیم؟ خود همین ملاک داره. ببینید اسلام از پایین ترین رفتارهای انسان که رفتن به دستشویی است تا بالاترین روابط دستور داره، آداب داره. منظمترین دین و پر آدابترین دین و متدینین به دین اسلام بی اطلاع ترین از اون آداب. امیرالمومنین فرمود پیغمبر هر وقت میخندید کان زهقه التبسم. و بعد هم فرمود زهق المؤمنه التبسم، یه تبسم داشت. تبسم به این میگن این زهکه، اگر خواست بخندد فلا یعلو صوته سمعه، صدای خنده از گوشش فراتر نروه. نه اینجا بخنده برج میلاد مطلع بشن، از گوشش فراتر نرود. این خنده پیغمبر ماست. تو قرآن هم نوشتن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر مقتدای شماست. خب در خنده هم ما باید شبیه پیغمبر باشه، که اگه تو یه شباهت به پیغمبر پیدا کنی، تمام فرعونی ها رو غرق کرد، همه رو، یه نفرشون زنده. موسی گفت خدایا من که دعا کردم همه، تو 40 سال به تأخیر انداختی، بعدم که مستجاب کردی این یه نفر رو غرق نکردی، یه دلغکی بود. امیده تو چرا؟ امیده گوه این برای که مرد و خندونه لباس تو رو می پوشید، شبیه تو می شد، ادای تو رو در می آورد و همین میزان بهش رحم کردن. آتو که نمیتونی نماز شب پیغمبر رو بخونی، اقلا خنده پیغمبر داشته باشی و همین میزان. وقت یه عده هستن که وقتی میخندن قهقه میزنن. حالا قهقه هرم میگه یعنی چی؟ قهقه یعنی که اولا صدای خنده بلنده، ثانیا زبان کوچیکه پیداست، و ثالثا این مطلب قال الصادق علیه السلام القهقه من الشیطان، این عمل شیطانه، قهقه عمل شیطانه. ولی ممکنه خب بالاخره گاهی اوقات آدم همیشه که ممکنه مثلا به نامحرم نگاه بکنه، بعد باید بلافاصله توبه بکنه، چون لغزش دیگه، النظر و سهم من سهام شیطان، نگاه به نامحرم یک تیری از تیرهای شیطان است. القهقه من شیطان، خنده بلند هم کار شیطان است، کار شیطانی است. رضا به ما دستور دادن، حضرت باقر علیه السلام می فرماد اذا قهقهت، هر وقت قهقه زدی، فقل حین تفرق، وقتی که تمام شد بگو اللهم لا تمقتنی، خدایا به من خشم نگیر. یعنی قهقه نزدیکترین حالت به چیه؟ خشم خداست. یه خدای به من خشم نگیر. اما گریه کردن چقدر ارزش داره، اونم یه گریه ای که تو جامعه ما اصلا نیست. ما عموماً اگر گریه ای بکنیم، گریه ای بر مصائبه که اون در جای خودش ارزش داره، حرفی هم توش نیست. اما خدا به حضرت موسی فرمود ابلغ قومک انه ما تقرب الی المتقربون به مثل بکاء من خشیتی. مقربون یعنی کسانی که نزدیک خدا هستن. آوقت حضرت موسی میگد، خدا به حضرت موسی میفهمد که این مقربون به عملی به من نزدیک نشدن معادل گریه از ترس من. گریه از ترس من اینا رو خیلی به من نزدیک کرد. المتقربون الی به بکاء المتقربون الی بالبکاء من خشیتی فهم فی الرفیع الاعلا لا یشارکهم فیه غیرهم. اونایی که به واسطه اشک از خوف من به من نزدیک شدن در رفیع اعلا هستن، هیچ کس با اونا هم نشین نیست مگر انبیا، مگر امام حسین. اونا اندم ملیک مقتدر هستن، نزد حضرت حق هستن، نه تو بهشت. اونا با پرتقال و قصور و انهار و اشجار و حور و این و اینا هیچ صفایی ندارن. اندم ملیک مقتدر نزد حضرت حق هستن، راهش بکاء من خشیت الله. هر کیم به تو میگه خدا ترس نداره، بدون داره کلاتو برمیداره. هر کی به تو میگه خدا ترس نداره، بدون 2500 آیه قرآن رو داره انکار میکنه. بیش از 2500 آیه قرآن، بیش از 1/3 قرآن، حدود 2500 آیه در باب معاد است. خدا ترس داره برادرم، ترس داره. اونایی که اهل دنیا میشن اهل ترس از خدا نیستن. و یکی از علائم اهل دنیا کثرت ذکر. حال تو فردا ببینیم که دومیش چی میشه. تا اینجور که حالتون گرفته شد عیبی هم نداره. امروز حالت گرفته بشه، بعضی اینی که فردا امام زمان بیاد بگی حال بذار برم کارام بکنم برمیگردم ان شاء الله. تیتر دومیش هم بهت بدم. دومی خصیصه ای که از علائم اهل دنیاست، من کسر نومه، کسی که زیاد میخواد. در خانه اگر کس است، همین دوتا حرف بس است. فاتحه. خب من بر چی گفتم فاتحه؟ من بر چی گفتم فاتحه؟ بر خودم گفتم برادر. یعنی من هم کسی رو نومم، هم کسی رو ذهنم، هیچ توقعی نداشته باشم که امام زمان میاد ازش یاری کنم. چی فرق داره؟ فردا براتون میگم، چون آیه رو یه جوری گفتی که منم اصلش از دستم در رفت. فردا براتون میگم. چش من فردا همین منبر در قیامت بیشتر میگریم برادر. نه بیشتر در قیامت گریم. حالا فردا با هم صحبت در همینجا نگران نباش. به هر صورت برادر من، کسی رو نوم، کسی رو ذکر، کسی که در دنیا بیشتر بخندد دستش در قیامت خالیست و بیشتر در قیامت گریه میکنن. و این علائم منافقه. و منافق اهل دنیا صافی نکنید که آقا منافقی فقط مسعود رجوی هستش، اونم یه بستاخه. خدای نکرده، خدای نکرده دیگران هم نباشیم انشاءالله. من همه اینا رو بهت گفتم رفیق من، تا انشاءالله هر وقت امام زمان آمد بهانه براش نکنید، چون خیلی برای امام حسین بهانه کردن. ترما عدیب امام حسین آقا من باروبونه دارم مال مردمه، برم بدم و برگردم. رفت بری، وقتی برگشت امام حسین شهید شده بود. حالا این پسر فاطمی که شهید نمیشه، خیال راحت باشه، چون خدا تضمین کرده به واسطه او. اما اینم مهمه که من کجا هستم، این خیلی مهمه. و الا یه عمرمون رو در دنیا هر چند سال که باشه باختیم. امشب شب سوم روزه است، در ایام فاطمی است. علی‌القادر شما روزتون رو به حضرت زهرا میزنید، اما شب سومه. شما هیئت ریحانت الحسین هستید، من توسلم به حضرت رقیه خواهد بود. امام زمان علیه السلام می‌فرماید در دعا زیارت ناحیه، من روزم همه سؤاله، تو اگه بتونی سؤال رو تو ذهن تحلیل بکنی، من چون روزه متفرقه زیاد نمیخونم، ظرف عشق آیان محدوده، نمیشه من زیاد روزه بخونم بعدم جناب آقای بنی فاطمه بخوانی کار بکنم. ما همه کار رو بسپاریم دست ایشان، منتها ما پیش قراول میشیم. برادر، امام زمان علیه السلام میفرماید اسرا رو اینجوری بردن و ایدیهم مقلولتون الى اعناقهم، دستاشون به گردناشون است و بر شتر سوار کردن. سوال من اینه، یه مخدره 3 ساله چه دستش بسته است اگر از بالای شتر بیفته زمین چه حالی بهش دست میده؟ عموش فرمود هر کسی از بلندی بخواد بیفته دستش حائل میکنه. این خاتون که دستش به گردنش بسته است، اینو افتادن، وقتی هم پیداش کردن نوازش نکردن، دیدن یه کسی داره میکشه، ضرب و شتم میکنه، یه صدای نحیفی هم میومد میگم نزنید منو، به عموم میگم